عاشقان کشیدن.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
لحظاتتون به خیر و برکت. انشاءالله که همچنان با رادیو قرآن صدای اهل ایمان همراه باشید. ما در خدمت شما هستیم، از موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز با ما همراه هستید و صدای ما رو میشنوید. ما دعا میکنیم در روز جمعه سید الایام برسیم به روز ظهور حضرتش، حضرت صاحب العصر و الزمان، حجت ابن الحسن امام السر والعلن علیه آلاف التحیت و الثنا. انشاءالله که همه ما در دعاهای ظهور، در دعاهای تأجیل فرج همدیگر رو فراموش نکنیم که جزء اعوان و انصار امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم. شمیم ظهور رو بشنوید از رادیو قرآن به مدت حدود 28 دقیقه.
پر است عطر حضورت به عرصه گیتی، بیا و بیفشان شمیم ظهور را.
ای بهارم گل عذارم، ای طلوع شام تارم،
ای گل تاها شاخه توبا العجب یبن الزهرا یبن الزهرا.
شمیم ظهور
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. السلام علی السبب المتصل بین الارض و السما. سلام بر واسطه فیض الهی مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلام بر شما همراهان صمیمی رادیو قرآن. خدا رو شاکرم که توفیق داد تا بار دیگر با برنامه شمیم ظهور در خدمت شما باشم. بنده عباس شیشه‌گر بسیار خرسندم که همراه استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین تقی حاتمی با برنامه دیگر از سلسله مباحث پاسخ به سوالات و شبهات موضوع مهدویت در قالب برنامه شمیم ظهور مهمان شما عزیزان هستیم. استاد حاتمی خیلی خوش آمدید، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. السلام علیکی و بقیت الله فی ارضه و حجته علی عباده. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه خوب شمیم ظهور، در خدمتون هستیم.
ممنونم، سلامت باشید. شنوندگان محترم، سامانه 30100 آماده دریافت سوالات و شبهات شما درباره موضوع مهدویت هست. لطفاً مطالب و سوالاتتون رو برای ما ارسال کنید.
شمیم ظهور، دریچه ای به سوی نور و روشنایی.
مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم، مهدی مهدی ای جان جهانم.
برنامه شمیم ظهور رو از رادیو قرآن میشنوید. استاد حاتمی، در بحث ظهور یکی از موضوعاتی که مطرحه بحث نشانه های ظهور هست، یعنی علائمی که قبل از ظهور حضرت یا حالا شاید با اندکی تسامح بشه گفت بعضیش همزمان با ظهور حضرت، خیلی مقارن با ظهور حضرت محقق میشه، اتفاق میفته و در واقع ما رو به نوعی مطمئن میکنه که ظهور حضرت اتفاق افتاده یا در شرف وقوع هست. سوالی که به ذهن میرسه اینه که این نشانه های ظهور چه کارکردی دارن، چه فائده‌ای دارن؟ این رو میخوایم زحمت بکشید برای ما بیشتر تشریح کنید.
همطور که فرمودید بحث نشانه های ظهور یکی از موضوعات جدی است که در روایت اهل بیت علیهم السلام به اون پرداختن. از جمله مسائلی که ممکنه در پیرامون این روایت ها برای مخاطب و خواننده این روایات ایجاد بشه اینه که خب این روایت ها که کم هم نیستند در مورد علائم ظهور، چه علائم حتمی ظهور که مقارن با ظهور اتفاق میفته و چه علائم غیر حتمی که در مسیر تاریخ در مواقف متعدد اتفاق میفته، اینها چه فایده و چه کارکردی دارند. پرسشیش که اگر ما نسبت به فواید نشانه های ظهور آگاهی پیدا کنیم، قطعا تو بحث نشانه ها بهره های اون رو خواهیم برد و در بحث اعتقادات مراقبت های بیشتری رو خواهیم داشت. اگر من بخوام یه تقسیمی در بحث فواید نشانه های ظهور یا کارکرده های ظهور انجام بدم، دو بخش میکنم، یکی فواید ایجابی یا کارکرده های مثبت و یکم فواید یا کارکردهای سلبی. منظورم از کارکردهای ایجابی این هستش که ما با این نشانه ها یک چیزی رو اثبات میکنیم یا این نشانه بر وجود یه چیزی دلالت میکنه، میشه کارکرد ایجابی. و منظورمون از کارکرد سلبی یعنی یک چیزی رو سلب میکنه، نفی میکنه از جریان ظهور امام زمان علیه السلام که توی مثال که میزنم روشن میشه. اما در بحث ایجابی چه فواید مثبتی و ایجابی در جریان نشانه های ظهور وجود داره؟ اولین مورد رو اگر بخوایم نام ببریم بحث امید بخشی هست. در حقیقت یکی از اهداف مهم اهل بیت علیهم السلام در طرح بحث نشانه های ظهور میتونه مقابله با مشکل یأس و اون ایجاد ناامیدی در دل مؤمنان هست، با این مشکل مواجهه کنن. به تعبیر دیگه با بحث نشانه های ظهور امید در دل مؤمنان ایجاد کنن. شاید یکی از فلسفه های پراکندگی نشانه های خصوصا غیر حتمی در طول تاریخ همین باشه که در مواقع مختلف یک نشانه ای بروز میکرد، نشان میداد خودشو و یک امیدی در دل مؤمنین اون زمان ایجاد میکرد و همین ایجاد امید باعث میشد که نور ایمان در دلشون پرفروغ بشه، شک و تردید از دلشون برداشته بشه. به تعبیر دیگه اگر من با یه نگاه دیگه بخوام این رو مطرح کنم، وقتی خدای متعال از منظر بالا هستی رو نگاه میکنه، قرنها چشم انتظاری مؤمنان رو میبینه، طبیعتاً این انتظار طولانی و متمادی باعث میشه مؤمنین دلهاشون سرد بشه، امیدهاشون ناامید بشه و لذا خدای متعال باید یه منبع انرژی ایجاد کنه که مؤمنین از طریق اون شارژ بشن، به تعبیری ایمانشون قوی بشه و سیطره شک و تردید و دودلی تو وجودهاشون نماند و مؤمنین با دیدن اون نشانه ها به تعبیر این نیرو بهشون پمپاژ بشه و از چنبره اون تردیدها و شک ها در بیان. ولذا نشانه های ظهور میتونه یک منبع در حقیقت نیرو بخش باشه برای مؤمنین تو طول تاریخ. نکته دوم که از کارکردهای ایجابی نشانه های ظهور ما میتونیم و از فواید ایجابی میتونیم عرض کنیم خدمتون، بحث غفلت زدائی هستش. واقعا بحث غفلت از وجود امام زمان علیه السلام یه مشکله، اینکه ما میدانیم امامی وجود دارد، او امام ماست، ولی به خاطر جریان غیبت از او غفلت داریم، فراموش میکنیم. این غفلت یک معضل جدی برای ایمان مؤمنین در دوران غیبت است و اهل بیت علیهم السلام با با طرح نشانه های ظهور و با وقوع نشانه ها در مسیرهای مختلف زندگی تو طول تاریخ باعث میشن که این غفلت از بین مؤمنین برداشته بشه. به تعبیر دیگه این نشانه های ظهور رو ما اگر در نظر بگیریم مثل یک آینه است. این آینه بیش از این که بخواد خودش رو به مخاطبش نشون بده، آنچه که در دلش هست رو به مخاطب نشون بده. نشانه هم همینه. نشانه های ظهور بیش از این که خود نشانه مد نظر باشه، این دلهای مؤمنین رو جلب میکنه و سوق میده به سمت وجود امام زمان علیه السلام. حواسش رو میاره که آقا این نشانه اتفاق افتاد، این به ذهنش میاد که این نشانه ظهور، نشانه امام زمان علیه السلام. همین عاملی برای غفلت زدایی از وجود مؤمنین میشه و این یکی از چیزهاییست که خود اهل بیت میخواستن اتفاق بیفته و راهکارش هم بحث نشانه های ظهور بود. اگر مورد سوم میخوایم برای این جریان عرض کنیم چه فواید مثبتی ما میتونیم برای نشانه های ظهور عرض کنیم، بحث شناخت امام زمان علیه السلام. خب طبیعتا نشانه های ظهور جریان به عنوان یک ابزار در دست ما میتونه کمک کنه که ما امام زمان علیه السلام رو در زمان ظهور بشناسیم و مطمئن بشیم اون کسی که آمده است میگوید من امام زمانم، او همون امام زمان علیه السلام هستش. کما که تو بعضی از روایات ها به این موضوع هم اشاره شده، در روایتی هستش که ظاهرا شخصی از امام علیه السلام سوال میکنه جریان نشانهای ظهور رو که ما امام رو چجوری بشناسیم، حضرت صادق علیه السلام اینگونه پاسخ میده، میگه هلاکت فلانی. خب از اونجا که اهل بیت علیه السلام و خصوصا امام صادق علیه السلام در دوران تقیه بود، به شدت بحث تقیه برای ایشون جدی و برای شیعان جدی بود، چون جانشون در خطر بود، اهل بیت معمولا نام نمی بردن. اونجا تعبیر آقا اینه، میگه وقتی که فلانی به هلاکت رسید که از بنی العباس بودش، بعد با دستت شروع کن به شمردن، اینا تعبیر امام صادق علیه السلام هست، خروج سفیانی رو، کشته شدن نفس زکیه رو که حالا ما انشالله تو مسیح توضیح میدیم، اون سپاهی که در زمین فرو میرود، اون آوازی که از آسمان بلند میشه. راوی سوال میکنه منظورتون از آواز همون نداست؟ آقا میگه بله، همون ندایی که با اون امام زمان شناخته میشه. به تعبیر دیگه یعنی ما با وجود اون ندا میفهمیم، یا به تعبیر دیگه بعد از وقوع اون ندا میفهمیم کسی که آمده است و میگوید امام زمانم میتواند امام زمان علیه السلام باشه، و به نوعی ما از این طریق میتوانیم امام زمان علیه السلام رو بشناسیم، شناسایی امام زمان علیه السلام اتفاق بیفته.
بسیار عالی. یعنی در بحث فواید شما دو قسمت فرمودید که ایجابی داریم و سلبی. تو بحث فواید ایجابی، امیدبخشی، غفلت زدائی و شناخت امام و تفکیک ایشون از در واقع مدعیان مهدویت رو جز فواید بحث نشانه ها برشمردید. بسیار عالی. اجازه میخوام که فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم در خدمت شما همراهان عزیز خواهیم بود.
وعد الله الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا.
با برنامه شمیم ظهور از رادیو قرآن در خدمت شما عزیزان هستیم. در بخش قبل استاد حاتمی عزیز فواید ایجابی نشانه های ظهور رو که عبارت بود از امیدبخشی، غفلت زدایی و شناخت امام از مدعیان دروغین برشمردن. استاد خواهش میکنم به بحث فواید سلبی هم اشاره بفرمید.
بله، در بحث فواید سلبی یا کارکردهای سلبی منظورمون اون نشانه هایی که بر نفی و سلب چیزی دلالت میکنه که نمونه هاش ما خدمتون عرض میکنیم. یکی بحث شناسایی قیام های باطل، یعنی ما از این طریق قیام های باطل رو شناسایی میکنیم و سلب میکنیم، میذاریمشون کنار، سراغشون نمیریم. کمایی که ما در دوران غیبت با این مشکل جدی مواجه بودیم، کسانی میمدن ادعا میکردن که ما امام زمانیم، قیام میکردن، ادعای مهدویت میکردن و حتی گاهی با قیامهاشون دعوت به اهل بیت میکردن و مدعی میشدن که ما قرار این حکومت رو که به دست بگیریم بسپاریم دست امام زمان علیه السلام، ولی برخلاف ادعاهاشون که مواردش رو تو تاریخ ذکر کرده، حکومت رو که به دست گرفتن نه تنها تحویل اهل بیت ندادن، بلکه برعکس اهل بیت رو در اسارت گرفتن، در زندان قرار دادن و به شدت به شکنجه و زندان و نهایتا به شهادت اهل بیت انجامید. اگه مثال تاریخی برای این جریان بخوایم بزنیم، مثل جریان فاطمیون یا در دوران امام صادق علیه السلام بن العباس که قیام کردن و با همین شعار مؤمنین رو جذب خودشون کردن، با همین شعار که ما قرار حکومت رو به دست اهل بیت بدیم، یا فاطمیون در آفریقا که با ادعای مهدویت خیلی از افراد رو دور خودشون جمع کردن و حکومت تشکیل دادن. بنابراین اهل بیت علیهم السلام برای حل این مشکل که شیعیان به دام قیام‌های باطل نیفتن، دنبال افرادی که ادعا می‌کنن نیفتن، جریان نشانه‌های ظهور رو با عنوان شناختن قیام‌های باطل به عنوان یک معیار به دست شیعیان دادن تا از این طریق بتونن جان شیعیان رو حفظ کنن و میدانداری مدعیان رو به نوعی از بین ببرن. تو تدبیر اهل بیت علیهم السلام دو تا نکته وجود داره که این نکته ها توجه به اونها ضروریه. یکی بحث معیارهاست و یکی بحث نشانها. تو بحث معیارها منظورمون از معیار چیه؟ یعنی اون ضوابطی که، اون قوانینی که توسط ائمه برای همراهی با قیام‌های درست یا کنارگیری از قیام‌های باطل اتفاق می‌افته، معیار میده به دست ما. مثلا امام صادق علیه السلام توی روایتی معیارهایی رو در جریان قیام زید ابن علی مطرح میکنه. از جمله اون چیزایی که آقا توی روایت برای قیام زید ابن علی مطرح میکنه اینه، میگه یکی این که اون کسی که قیام قراره بکنه باید عالم و دینشناس باشه، یعنی هر کسی آدم عادی اومد پرچم بلند کرد ادعای عدالت کرد نباید دنبالش برید. چرا؟ چون او علم دین ندارد، عالم دینی محسوب نمیشود. دو، صادق باشه، اگر میگه من قرار این کار انجام بدم همون کار انجام بده، در ادعای خودش که میگه حکومت رو میخوام به امام بسپارم این کار انجام بده، کما اینکه زید بن علی رحمت الله علیه همین کار رو میخواست بکنه، یعنی صادق در ادعای خودش بود. سوم اینکه دعوت کننده باید به رضایت امامش دعوت کنه، نه به رضایت خودش، یعنی یه کاری بکنه که در اون رضایت امام هست. و نکته بعد این که امام هم این رضایت رو تأیید کنه. گاهی من یه کاری رو انجام میدم میگم خوبه، ولی میبینم امام اینو تایید نمیکنه، یعنی ظاهرش خوب است ولی مورد تایید امام نیست. و نکته بعد اینه که همراه با برنامه و اهداف باشه، کما اینکه قیام هایی که در طول تاریخ مثبت بوده اتفاق افتاده چون با برنامه نبوده، نتیجه اون شهادت شیعیان بوده، از بین رفتن شبکه شیعی، شهید شدن شیعیان و بی نتیجه ماندن آن چیزی که دنبالش بودن. اینا مثلا معیارهایی که امام علیه السلام در جریان قیام زید بن علی رحمت الله علیه اعلام میکنه.
قبل از اینکه ادامه بدید، اینجا یه نکته شما داشتید مطرح می‌فرمودید، اونم فواید سلبی بیان نشانه ها. بعد وارد معیارها شدیم. میخوام ببینم این معیارهایی که میفرمایید الان ذیل اون شناخت قیام‌های باطل از قیام‌های حق مطرح میشه، یا دارید به عنوان فائده دیگری از بحث فواید نشانه‌های ظهور مطرح میکنید؟
نه، اینو به عنوان یه مثال گفتم که امام علیه السلام برای نفی قیام‌های باطل در زمان خودشون یه سری معیار دادن که شیعیان با اون معیارا بفهمه که این قیام باطله.
خب حالا تو همین معیارها هم مثلا یکیشو فرمودید صادق بودن اون کسی که قیام کرده.
بله.
خب این قاعدتا بعد از قیام فرد در واقع ما میتونیم متوجه بشیم، مثلا بنی العباس میرن قیام میکنن، به حکومت هم میرسن، بعد از اینکه یه مدت از حکومتشون میگذره تازه مثلا شیعیان متوجه میشن که ای بابا اینا صادق نبودن. این واقعا میتونه یه معیاری باشه یعنی بعد از اینکه کار از کار گذشت انگار من متوجه میشم که این صادق هست یا نه، قبلش چی کار میتونم بکنم.
حالا نکته جالب اینجاست که خصوصا هم در مورد زید بن علی رحمت الله علیه و هم در مورد قیام بنی العباس امام صادق علیه السلام موضع‌گیری دارد. البته قیام زید قبل از اون اتفاق افتاده بوده در دوران امام سجاد علیه السلام، ولی نکته جالب اینجاست در مورد بنی العباس آقا همین حرفو میزنه، میگه اینا الان دارن میگند با شعار رضایت اهل بیت علیهم السلام دارن قیام میکنن ولی دروغ دارن میگن. یعنی شیعیان رو از دروغگویی بنی العباس و سلطه طلبی و دنبال حکومت رفتنشون به شیعیان رو آگاه کرد. به تعبیر دیگه همون چیزی که ما باید بعد از تشکیل حکومت بنی العباس متوجه بشیم که راست گفتن یا دروغ، امام صادق قبل از این اتفاق شیعیان رو برحذر کرد از همراهی با بنی العباس. در مورد زید بن علی هم آقا فرمودن که ایشون راست میگفت، اگر حکومت رو میگرفت قطعا به این عمل میکرد، حکومت رو به اهل بیت میسپرد، چون حضرت زید به نتیجه نرسید حرکتش، قیامش، به شهادت رسید، ولی آقا امام صادق تأیید میکنه این قیام رو. میخوام تفکیک بین قیام های باطل و قیام های حق رو در دوران اهل بیت بگم. حالا ما معیارهای این که از کجا بفهمیم قیام باطل یا حق در دوران غیبت این رو مطرح میکنیم، ولی خود این اصل که در طول تاریخ هم بوده، قیام هایی بوده و اهل بیت حواسشون به این موضوع بوده، شیعیان رو با معیارهای آگاه میکردن که دنبال افراد ناباب نروند، دنبال مدعیان نروند، حواسشون به امامشون باشه، اگر قیام کرد قیام کنن، اگر سکوت کرد سکوت کنن، اگر نشست بشینن. این تبعیت با معیارها رو مد نظر این بود که این موضوع مطرح بشه. یکم بحث نشانه هاست که اهل بیت علیهم السلام تو بحث نشانه ها، تو اون نشانه ها که انشالله ما در مسیر مطرح میکنیم، این نشانه ها جز عواملی است که به ما نشان میدهد و میفهماند که این قیام باطل است یا حق است. به کمک اون نشانه ها، البته منظورمون نشانه های حتمی ظهور هست.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما.
و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن
برنامه شمیم ظهور را از رادیو قرآن می شنوید. استاد آتمی در بخش قبل به فواید سلبی نشانه های ظهور اشاره فرمودید و یک در واقع فایده رو بیان کردید، شناخت قیام های حق از قیام های باطل. خواهش میکنم اگر مورد دیگری هست تکمیل بفرمایید.
بله، اگه یه مورد دیگه ما در بحث فواید سلبی نشانه های ظهور مطرح کنیم، بحث نفی مدعیانه. یعنی ما به کمک نشانه های ظهور میتونیم مدعیان دروغین ظهور رو بشناسیم و اونها رو نفی کنیم، تردشون کنیم، سراغشون نریم. چون وقتی که ما با این معیار که امام زمان علیه السلام باید این نشانه ها محقق بشه براش تا امام زمان علیه السلام ظهور کند، وقتی این به عنوان یک معیار دست ما بود، اگر قبل اینکه نشانه ها اتفاق بیفته یکی بیاد بگه من امام زمانم، ادعای امام زمانی کنه، ادعای مهدویت کنه، ما قطعا میفهمیم دروغ میگه. چرا؟ چون این نشانه ها هنوز محقق نشده، خصوصا نشانه های حتمی. خب وقتی که نشانه های حتمی محقق نشده است، یه نفر بیاد بگه من امام زمانم، میفهمیم دروغ میگه. پس این کارکرد سلبی نفی مدعیان از جمله فواید نفی مدعیان دروغین تو طول تاریخ است. و اگر این نشانه ها نبود، چه بسا که خیلی از مؤمنین ساده دل به راحتی به دام دشمنان و مدعیان بیفتن، کما اینکه ما در تاریخ ایران عزیز ما خودمون داریم که بابیت و بعد از اون بهائیت از همین ساده دلی مؤمنان استفاده کرد و از همین غفلت مؤمنان استفاده کرد که اونها توجه به نشانه های ظهور نداشتند، با اینکه اهل بیت فرمودن، و چون توجه نداشتند به ادعای یک نفر دیوانه به نام محمد علی باب، دل بستند، رفتند سراغش و در ایران بلوایی به پا شد. خیلی ها کشته شدند و نهایتا یک فرقه و یک باب و یک دین ایجاد شد و امروز هم خیلی از کسانی که هم تو کشور خودمون و کشورهای دیگه به دام اینها میفتن به عنوان یک دین جدید و یک دین ساختگی و استعماری، البته ولی اونا ادعا میکنن دین الهیه، از این طریق خیلی از مسلمانهای ما در اون تاریخ منحرف شدن. ولی لذاست که باید آگاهی به بحث نشانه های زور و فواید نشانه های زور داشته باشیم تا خدای نکرده به دام این مدعیان نیفتیم.
بسیار عالی. یعنی در واقع این نشانه های ظهور رو اگر ما درست بررسی کنیم، این مورد آخری که فرمودید نفی مدعیان از یک زاویه نگاه بود، چون تو بحث فواید ایجابی هم فرمودید شناخت امام. یعنی اگر ما از زاویه نگاه ایجابی نگاه کنیم، بحث شناخت امام مطرح میشه جزء فواید نشانه های ظهور. اگر از نگاه سلبی نگاه کنیم، رفع و دفع مدعیان مهدویت.
همینطوره. اگر ما تازه هیچ فائده ای رو نداشتیم الا همین یک فائده، بر ما کفایت میکرد. حتی خود اهل بیت المسلم به این موضوع تکیه میکنند. مثلا آقای امام زمان علیه السلام در آخرین توقیع خودشون به علی ابن محمد سماری میفرماید قبل از قیام صفیانی و ندای آسمینی هر کسی ادعا کرد باطله، دروغگوه. یعنی قبل از ندای آسمانی، قبل از خروج صفیانی ظهوری نیست و هر کسی اومد ادعا کرد ردش کنید. یعنی اگر هیچ فایده ما در جریان نشانه های زور نداشته باشیم الا همین یه نشانه که ما مدعیان رو میتونیم بشناسیم، کفایت میکنه بر ارزشمند بودن بحث و عالم بودن بحث فواید و نشانه های ظهور.
بسیار عالی. استاد، با توجه به این که به لحظات پایانی این برنامه نزدیک میشیم، من اجازه میخوام که یکی از سوالات ارسالی شنوندگان محترم رو خدمتتون ارائه بدم. عزیزی با شماره 0915-24 سه شماره پایانی 765، آیا بعد از ظهور رجعت 13 معصوم علیهم السلام انجام میشود؟
بله، بحث رجعت از مباحث جدی اعتقادی شیعیان هست که البته در قرآن تصریح به موضوع رجعت شده. در اعتقاد شیعی ما اجمالا میگن، بحث تفصیلیش انشالله تو جای خودش مطرح میشه. ما در بحث رجعت بنابر روایت ها دو گروه رو میگن برمیگردن. بنابر روایت ها یک گروهی که کفار محضن و گروهی که مؤمن محضن. در رأس مؤمنین اهل بیت علیهم السلام هست. بنابر روایت ها همه اهل بیت علیهم السلام به دنیا بر می گردند، رجعت می کنند و در دنیا اهل بیت علیهم السلام حاکمیت پیدا می کنند و مؤمنین از حاکمیت اهل بیت علیهم السلام بهره مند می شند و ایمان خودشون رو تکمیل می کنند و نهایتا از بهشتی که اهل بیت در دنیا برای مؤمنین و برای انسان ها درست می کنند استفاده می کنند. الغرض رجعت اهل بیت علیهم السلام بنابر روایت ها اتفاق می افتد و همه اهل بیت هر 14 معصوم بر می گردند
و تشکیل حکومت هم امامان ما میدن. یعنی این بزرگوار نوشته 13 معصوم، شما درست اشاره فرمودید 14 معصوم.
بله، ایشون منظورش اینه که امام زمان علیه السلام بر نمی گرده، ولی امام زمان علیه السلام هم بعد از رحلت یا شهادتشون رجعت دارند. به تعبیر دیگه بعد اینکه حکومت تشکیل میدهند و از دنیا میروند یا شهید میشوند، دوباره در چرخه رجعت برمیگردند. ما تشکیل حکومت رو توسط امام زمان داریم، ولی اهل بیت ادامه حکومت رو دارند.
بسیار عالی، ممنونم. به پایان برنامه دیگر از سلسله مباحث شمیم ظهور رسیدیم. استاد آتمی، خیلی از شما متشکرم، قبول زحمت فرمودید در این برنامه هم حضور داشتید. اگر نکته خاصی در این لحظات پایانی هست خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلامت باشید. انشالله خدای متعال به همه ما توفیق بده مسائل مرتبط با بحث امام زمان علیه السلام رو خوب یاد بگیریم و دنبالش باشیم.
انشالله که همینطور باشه. از شما شنوندگان محترم هم کمال تشکر دارم که ما رو در لحظات نورانیتون سهیم کردید. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای منجی دلهای خزان دیده کجایی؟ کی میرسد آن جمعه موعود بیایی؟ ای دست و ذکر دایه برسیر و زمان خوب به مکان در نظر اهل دلایی. ای دست و زمان ذکر دایه فرج تو ما خوب به مکان در نظر اهل دلایی. ای
منجی دلهای خزان دیده کجایی که میرسد آن جمعه
ای منجی دلهای خزان دیده کجا که میرسد آن جمعه مرگون بیایی ای نبض زمان ذکر دعای فرج تو ما فوق مکان در نظر اهل ولایت
سپاس از همراهی شما با رادیو قرآن صدای اهل ایمان. حضرت حاضر امام باقر علیه السلام می فرمایند به هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام آنچه هست دوستی و همکاری و یگانگی است، تا آنجا که هر کس هر چه نیاز دارد از جیب دیگری بر می دارد بدون هیچ ممانعتی. اما در این لحظه دعوت می کنم به سمع خود نوازش و به لحظه